شرکت میکنن. حالا از نظر شما مهمترین خواسته ها و تقاضاهای مردم استانهای آذربایجان و اردبیل و زنجان از مجلس نمایندگی و خبرگان چی هست و اگه بخواید این تقاضاها رو دسته‌بندی کنید چه موارد مهمی هستش که برای مردم این مناطق از همه چیز مهمتر است؟
آقای جمالی، من یه سوال دارم از آقای زشی. اون که فرمودن مردم بلوغ سیاسی ندارن، منظورشون کدوم مردمه؟ مردم تهران رو میگه، سیستان و بلوچستان رو میگه، آذربایجان رو میگه؟ چون من یه ذره کانفیوز شدم.
حالا
منظور تو کدوم مردمه؟ اون مردم بلوغ سیاسی ندارن.
من توضیح خواهم داد. من گفتم بخشی از مردم، نه همه مردم. من بخشی از مردم هست.
خواهش می‌کنم بفرمایید، اجازه بدید.
نه شرط بدید، بذار شرط بدن، چون خیلی سوء تفاهم میشه این داستان.
خب حالا بعدن
خب خیلی مطمئن بشم که مردمی که بلوغ سیاسی ندارن ایشو فرمودن کدوم مردمو میگن.
من به اون 5 میلیون نفری دارم میگم که میرن سر چاه جمکران، اونم در شرایطی که امام زمان در چاهی در سامراز 2000 متر اونورتر.
خب بر صورت اون آقای دوشوکی اجازه بدید، چون اون برمیگرده به مسائل اعتقادی مردم، اجازه بدید که وارد اون مسئله نشیم، بحث رو روی محور سیاسی انتخابات نگه داریم و مناطق قومی‌نشین ایران که در صورت مطالباتی دارن و مطالباتشون هم در بعضی جنبه‌ها ممکنه مشترک باشه و در بعضی زمین‌ها ممکنه متفاوت باشه. در صورت مطالبات مردم در استان‌های آذربایجان قطعا ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که در استان سیستان و بلوچستان هست یا کردستان. اجازه بدید که بحث رو روی محور سیاسی این قضیه پی بگیریم. بفرمایید آقای دکتر پیرمؤذن، خواسته های مردم آذربایجان
رو بله
بفرمایید.
مردم آذربایجان به نظر من یعنی حداقل من به عنوان سمبل یک آذربایجانی، یک ترک، کسی که در 29 بهمن سال 56 در تبریز زیر بنای انقلاب سال 57 گذاشته شد که سر لوحه اون انقلاب آزادی بود و انتخابات آزاد بود و حکومت مردم بر مردم، درست چند ماهی از انقلاب نگذشته بود که این قانون اساسی که ولایت فقیه رو و اصل 110 رو تصویب میکرد و مشخص بود که شکل دیکتاتوری در کشور داره عوض میشه، لباس استبداد داره در واقع شکلش عوض میشه و بازی همون بازی میشه، فقط بازیکنانش فرق میکنن، اونجا بود که اولین ملیتی که قیام کرد مردم تبریز و آذربایجان بودن. اگه به خاطر داشته باشیم، من اون موقع دانشگاه دادگستری پزشکی تبریز بودم، دانشجوی پزشکی، مردم تبریز یک دست قیام کردن و اعتراض کردن به این که این قانون اساسی می رود که یک دیکتاتوری متاسفانه نوع مذهبیش رو در کشور قانونی بکنه و عملی بکنه. وقتی مردم آذربایجان قیام کرد، انتظار داشت که از بقیه جا هم، البته از کردستان کمکی صدایی بلند شد، ولی از بقیه جا اصلا فریادی بلند نشد، که متاسفانه آقای بنی صدر رو آقای خمینی فرستاد و قول دادن که هر ده سال به ده سال قانون در واقع بازدگری میشه و یک قانون مترقی مدرنی رو که بر اساس نیاز روز هست و بر اساس پیمانی که آقای خمینی در نوفل شاتو در پاریس به مردم گفتن، یک جمهوری مثل فرانسه یا امریکا در ایران خواهیم داشت. خب وقتی که این متاسفانه فریب بزرگ اتفاق افتاد، داستان همون داستان مبارزه برای یک آزادی است، برای مجلس آزاد، برای یک رهبری که هر 4 سال ملت مستقیم انتخاب کنه و گردش قدرتی که هیچ کس به خاطر فامیلی بودنش، به خاطر شکلش، به خاطر نژادش، به خاطر لباسش، به خاطر فکرش نبایستی بر دیگری اولویت یا برتری داشته باشه. متاسفانه در عمل ما یک حکومتی روبرو شدیم که یک طبقه روحانیت بر مقدرات یک کشور در واقع مسلط شدن. و اگر امروز می‌بینیم که از انتخابات مجلس، منم می‌دونم مجلس جایگاهی نداره در کشور و شما هم می‌دونید، اما انتخابات در ایران تجربه تاریخی نشون میده که بله، ارزش داره که از فضای انتخابات و از رأی خود استفاده بکنیم تا صدای خودمون رو به گوش استبداد حاکم بر ایران برسونیم. مردم آذربایجان برای این برای خبرگان که یک انتخابات تراژدی کمدی است، اصلا دو نفر رو انتخاب کردن، آق مولا گرم مولا، یعنی یکی سفید یکی مشکی، یکیش اول بایستی بشه یکی دوم در استان اردبیل، دو نفر قرار انتخاب بشه و دو نفر هم کاندید داره، فقط احتمالا بر اساس قد و وزنشون بایستی که اول بشه که دوم. مثلا این مسخرت، یعنی واقعا تراژدی است. گاهن من واقعا وقتی میبینم چشام همینجوری بی اختیار به عنوان یک ایرانی خیس میشه که چه روزی افتادیم و چه انتخاباتی رو داریم که رهبر آینده یک ملتی رو قرار این مجلسی که خفتگان و مردگان و در واقع منتسبین بیت دربار استبداد است بر مردم تصمیم خواهد گرفت. بنابراین اصلا من حرفم در مورد مجلس خبرگان نیست و اصلا مجلس خبرگان رو به عنوان یک انتیتی، به عنوان یک وجود ما نمیشناسیم و مردم هم اصلا.
اگر آقای دکتر پیرمحزن
اعتباری نداره مجلس.
آقای دکتر پیرمحزن اگر امکان داره رو مطالبه مردم آذربایجان،
مطالبات مردم آزادی است، ما آزادی میخواییم، ما میخواییم نمایندگان واقعی مردم وارد دو مجلس بشه، چه مجلس خبرگان که قرار بود مجلس سنا بشه، چه مجلس شورای ملی که باید نمایندگان واقعی و صدای مردم در درون مجلس شنیده بشه. متاسفانه اصلا شما ما با میکروسکوپ هم نتونستیم در این چهار استان جز یکی دو نفر افرادی رو پیدا بکنیم که با صدای مردم همسا و همسو هستن. و متاسفانه منم با آقای دکتر دوشکی موافقم، ما هم نتیجه رسیدیم در بحثای درون اصلاحات که این انتخابات یعنی تحریم، اینجور برنامه ریزی یعنی تحریم، مخصوصا بعد از این که حوادث پشت پرده مشخص شد متوجه شدیم که اصلا این در واقع یک مهندسی نیست، این انتخابات این یک کودتای پارلمانی است. چون اگر انتخابات آزاد باشه در سراسر دنیا، از 290 در سراسر ایران در تمام استان‌ها، از این 290 تا نماینده شما مطمئن باشید که 270 نفرش از همین جبهه اصلاحات و اصلاح طلبان و اعتدالیون و یک مجلس ششم قوی تری در شرف تشکیل بود، که اینایی که میگن ما صدای پای مجلس ششم میاد و روب و وحشت مجلس ششم خواب از چشمان اینا بریده همینه، و اینا به خاطر همین رد صلاحیت ها رو اینجوری محکمتر و ناجوانمردانه تر انجام دادن که تا نماینده‌ای که در واقع صدای مردم و امانت مردم رو با خودش درون مجلس ببره و در مجلس هم فریادگر بر هرم استبداد و استعماری باشه که بر کشور حاکمه، متاسفانه همه رو قلق هم کردن در فضای سیاسی کشور حذفش میکنن.
ممنون از شما آقای پیرمحزن. آقای سیدی، آقای دوشوکی گفتن که نگاه مردم در استان سیستان و بلوچستان بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک هست. نگاه مردم استانهای کردستان، حالا شما فرمودید که کرمانشاه و ایلام رو هم بیاریم، به کدام جریان سیاسی حاضر در انتخابات نزدیک هست؟ آقای سیدی؟
صدای منو میشنوید؟
بله بله، الان صداتون هست، رو خط هستیم، بفرمایید.
بله، عرض کردم که در 20 سال اخیر کردها یا در انتخابات شرکت نکردن، یک مشارکت خیلی پایین بوده، یا اینکه به اصلاح طلبو رای دادن. به اسم اصولا چیزی به اسم اصولگراها در کردستان جایگاهی ندارن. این در آخرین موردش هم در انتخابات سال 92 ریاست جمهوری بود که دیدیم مردم کردستان و آذربایجان و حتی اندازه زیادی بلوچستان و حتی اندازه زیادی آذربایجان نماینده هایی انتخاب کردن که به آقای روحانی رأی دادن که میزان میشه گفت 50% و اندی که آقای روحانی به دست آورد، شاید اگر اونا میزان مشارکت نمی کردن یا اگر در حد متوسط ایران مشارکت میکردن، آقای روحانی به صورت یک مرتبه وارد به ریاست جمهوری انتخاب نمیشد. من اگه اجازه بدید میخوام به دو مورد اشاره کنم از صحبت هایی که قابل تحقیق است. یکی از شنوندگان که تماس گرفته بودن در مورد شرایط خاص منطقه و احتمال جنگ و مسائل امنیتی صحبت کردن که اینو استدلالی آوردن برای لزوم شرکت در انتخاباتشون. به نظر من واقعا این نگرانی واردی هست و همه الان نگرانند که احیانا درگیری هایی در منطقه خاورمیانه در اثر زیادی خواهی قدرت های منطقه ای. ولی اگر نگاهی واقع بینانه داشته باشیم میبینیم که در مسائل کلان امنیتی، آنچه که مربوط به مسائل امنیتی ما هست، از جنگ، درگیری منطقه ای، تحریم، تعامل با جهان و با منطقه، حقیقتش نهادهایی تصمیم گیرنده هستند مثل بیت رهبری، مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل دفتر سیاسی سپاه پاسداران، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، که میشه گفت مجلس ما آنچنان نقشی در تصمیم گیری های کلان امنیتی نداره. یه نکته دیگه هم که اتفاقا هم مربوط به کردستان هست، هم مربوط به سراسر ایران، یکی از شنوندگان شما که خانمی بودن در مورد موقعیت زنان در ایران صحبت کردن که شرایطی بسیار سختی دارن، آنچه که بهش میتونیم بهش بگیم ستم مضاعف بر زنان. ببینید در این بار در مهاباد در کردستان تعداد زیادی از زنان وارد عرصه انتخابات شدن، ثبت نام کردن. متاسفانه که حجم رد صلاحیت زیاد بود، به نسبت زیادتری در بین زنان رد صلاحیت صورت گرفت. مثلا در مهاباد 3 تا از خانم ها که کاندید شده بودن هر 3 تا رو رد صلاحیت کردن و میشه گفت الان لیست کاندیداهای مهاباد یک لیست کاملا مردان است. در صورتی که قدمت حضور زنان در سیاست در شهری مثل مهاباد و کردستان قدمت 70 ساله داره، به دوران زنده از قاضی محمد برمیگرده. در واقع میشه گفت یک شباهتی شکل گرفت با لیست خبرگان در ربار سراسری. لیست خبرگان حتما شما خبر دارید از بین 160 کاندیدشون 95% از نزدیکان و وابستگان به آقای خامنه‌ای هستن و 100% هم مرد هستن. یعنی حتی یک زن هم ما عضو کاندیدای تایید شده نداریم، هرچند بعضی از خانم‌ها خودشونو کاندید کرده بودن، ولی 100% تایید صلاحیت شده ها مرد هستن. و من واقعا برام خیلی جای تعجب، مثلا خانم‌های تهران به عنوان تهرانی زنان و دختران فردا باید برن ساعت‌ها در صفی بایستند و نگاه کنند به لیست 100% مردانه انتخاب کاندیداهای مجلس خبرگان و در میان آنها بیان 16 تا مرد، 16 تا روحانی حکومتی که همه‌شون هم گرایشات زن ستیزانه دارن و در شرایط اسفناکی که الان زنان دارن در 37 سال گذشته نقش مستقیم داشتن، ظاهرا جمهوری اسلامی توقع داره که زنان تهران برن 16 تا از این مردان روحانی دولتی رو انتخاب کنن. به نظر من شرایط بسیار سخت است. در مورد سوال کلیتون در مورد مطالبات کردستان، مردم کردستان به مانند مردم سراسر ایران یک سری مطالبات عمومی دارن، یک سری مطالبات خاص خودشون. مطالبات عمومی همون چیزی هست مثل آزادی، تحزب، اجازه رقابت سیاسی، آزادی‌های اجتماعی، حقوق زنان، مسائل مربوط به رفع تبعیض‌هایی که جنسیتی که در مورد زنان هست و یک سری مطالبات خاص هم دارند. شرایط بسیار اسفناک اقتصادی کردستان این مقوله مشکلات اقتصادی رو به یک مطالبات خاص تبدیل کرده. شرایط اتنیک ملی که در کردستان هست، بمانند آذربایجان، بمانند بلوچستان، بمانند خوزستان، مطالبات خاص ملی اتنیکی ایجاد کرده. اونا همچنین مطالبات خاص فرهنگی دارند، همجوری که آقای پی معظم اشاره کردن. مردم کردستان هم از سال 57 با آرزوهایی، با آرمانهایی اومدن انقلاب کردن، خواسته های مطالبات فرهنگی سیاسی داشتن که متاسفانه این خواسته ها هنوز هم که هنوز جز مطالبات ناکام و مطالباتی که هیچ وقت بهش رسیدگی نشده کماکان برای مردم کردستان باقی مونده.
ممنون از شما آقای سیدی، صحبت از مشارکت کردید. همکاران من دو تا گفتگوی خیلی کوتاه گرفتن با دو تا از احزاب کردی در آستانه برگزاری نظرشون رو میشنویم. در استانه برگزاری دو انتخابات هفتم اسفند برخی از احزاب و گروه ها کلن از هواداران خودشون خواستن که در انتخابات شرکت نکنن. یکی از اون احزاب حزب دموکرات کردستان ایران هست و مصطفی هجری دبیر کل این حزب در گفتگو با رادیو فردا در این باره گفته که انتخابات هفتم اسفند آزادانه نیست. به گوشه کوتاهی از این صحبت های آقای هجری گوش کنیم، برمیگردیم.
همه میدونیم که در ایران چیزی به نام انتخابات به معنی یک انتخابات آزاد و یکسان برای همه وجود نداره و اون چی هست انتخاب شورای نگهبان هست از میان کسانی که داوطلب کاندیداتوری هستند و بعد اجازه داده میشه که مردم از میان کسانی که شورای نیابان تعیین کرده یا صلاحیتشون رو تایید کرده انتخاب بکنن. از نظر اینکه این انتخابات آزاد نیست، ما معتقد هستیم که شرکت کردن در یک چنین انتخاباتی، همچنان که آقای خامنه ای ولی فقیه اعلام کردن و سایر مسئولین حکومتی، در واقع تقویت جمهوری اسلامی و دوام مقام بخشیدن به جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به این رژیم هست. و از اونجا که ما فکر میکنیم که اکثریت مردم ایران از این رژیم بیزار هستند، بنابراین بسیار طبیعی است که ما توصیه بکنیم به مردم که بر سر صندوق‌های رأی نروند و انتخابات را تحریم بکنند.
آقای هجی، تعریف شما از انتخابات آزاد چیست؟ اون انتخاباتی که شما ایدئال تصور میکنید و فکر میکنید که در اون انتخابات باید شرکت کرد؟
انتخابات آزاد طبق تعریفی که از نظر پرنسیپ‌های سازمان ملل وجود داره اینه که یک انتخابات آزاد و رقابتی و دموکراتیک باشه که همه مردم و همه کسانی که واجد شرایط هستن برای رأی دادن یا برای کاندید شدن در یک شرایط مساوی و آزاد بدور از هر نوع تهدید و تطمیعی بتوانند در اون شرکت بکنند یا شرکت نکنند. این میشه یک انتخابات آزاد. شما طرفدار این نوع انتخابات هستیم و بخشی از مبارزات حزب ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران برای رسیدن جامعه به این چنین انتخاباتی است که بتوانند به این ترتیب نمایندگان واقعی خودشون را انتخاب بکنند.
مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود و از صحبتاش اینطور برمی اومد که موافق با حضور در انتخابات نیست. از طرفدارانش خواسته بود که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نکنند. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان هم مواضع این حزب رو درباره شرکت و عدم شرکت در انتخابات بیان کرده. این گفتگو رو هم بشنویم، خیلی کوتاه هست.
برای یک حزب سیاسی شرکت در انتخابات معنیش اینه که بتونه آزادانه کاندید معرفی کنه، کاندیداش از تعقیب و پیگردهای پلیسی و امنیتی محفوظ باشند، دسترسی منصفانه به رسانه‌ها داشته باشه، آزادی‌های بیان و آزادی احزاب وجود داشته باشه. هیچ کدوم از اینا صادق نیست، بنابراین صحبتی از شرکت نمیتونه باشه. در واقع این نظام جمهوری اسلامی ایرانه که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران و مردم ایران و به خصوص مردم کردستان رو در واقع بایکوت کرده و مانع از شرکت واقعیشون در انتخابات میشه. تحریم موقعی است که ما مخیر باشیم در مورد شرکت و امکان شرکت رو داشته باشیم، ولی در اعتراض به یه مورد خاصی در یه انتخابات خاصی از این شرکت خودداری بکنیم. مجال شرکت نه برای ما نه برای احزاب دیگه اصولا وجود نداره. بنابراین از بی خوبون به نظر من طرح این مسئله به این شکل درست نیست. اون چه که ما خواهانشیم یک انتخابات آزاده که درش به عنوان اولین قدم نظارت استصوابی لغو شده و بعدش آزادی های مصرح در بیانیه جهانی حقوق بشر و آزادی های بنیادی و پایه‌ای و میشه گفت حتی اولیه‌ای که در زمین دموکراسی هست برقرار بشه، در اون صورت میشه از شرکت واقعی صحبت کرد. با این همه منظور ما باید و نباید نیست در این مورد و همونطور که گفتم در واقع ما اعتراض ما به این هست که چرا مجال شرکت به خاطر اقدامات بسیار محدود کننده و ضد دموکراتیک چون این مجال شرکتی از همه ما سلب شده.
عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان بود و مواضع این حزب رو درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات هفتم اسفند بیان میکرد. میانگین نرخ مشارکت رسمی 8 دوره انتخابات مجلس به تفکیک استانها، اونطور که همکارانم هم به من دادن، در آذربایجان غربی 59%، در آذربایجان شرقی 50 و عذر میخوام، در آذربایجان غربی 56%، شرقی 59%، اردبیل 64%، در استان سیستان و بلوچستان 59%، در استان کردستان 56% و استان کرمانشاه 59%، طبق میانگین نرخ مشارکت رسمی 8 دوره انتخابات مجلس به تفکیک استان ها بود. وقتمون خیلی کمه آقای، برای مهمانان گرامی فکر کنم یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نباشه. آقای دوشوکی، صحبت پایانی شما رو میشنویم در حد یک دقیقه و نیم، بفرمایید.
واقعیت اینه که به هر حال ما میتونیم اینجا بشینیم و ذکر مصیبت بکنیم. من فکر میکنم همه مردم ایران اینا اون مصیبت ها و بلاهایی رو که جمهوری اسلامی بر سر اونها آورده قشنگ و خوب درک میکنن. یکی از وظایف احزاب سیاسی و همچنین روشنفکران اونگونه که من در مقاله اخیری که به نام چرا باید انتخابات رو تحریم و همیانن را نفی کرد نوشتم، گفته بودم که وظیفه روشنفکر بیان حقیقت و تزریق آگاهی و روشنگری به بدنه جامعه است تا از تونل وحشت و پسماندگی تاریخی که ما در اون گیر کردیم عبور کنیم. به همین دلیل من در مورد من چون خودم رو بخشی از مردم میدونم و نه دنبال رأی مردم هستم و انتقادی رو هم که از خودم میکنم از مردم و از عملکرد مردم میکنم در راستای اینی که از ماست که بر ماست.
بله،
به قول ملک شعرهای بحر. به همین دلیل من معتقدم که مردم ایران میتونن به صورت هوشمندانه‌ای در این انتخابات اگر خواستن شرکت کنن. ای کاش اکثریت قاطع اونا شرکت نمی‌کردن و این انتخابات تحریم می‌شد، ولی همان گونه که جناب عالی آمار و ارقام استان‌ها رو بخصوص استان‌های قومی رو بیان فرمودید، متاسفانه این واقعیت ممکنه به وقوع نپیونده و بخشی از مردم شرکت میکنن. در نتیجه در این حال باید بهشون گفت که مشارکت هوشمند چی هست که بتونن پیغام خودشونو بله به حاکمیتی که بر اونها ظلم و ستم کرده برسونند.
بله، ممنون از شما. آقای پیر مؤذن، 1.5 دقیقه لطفاً صحبت پایانی شما را میشنویم.
خواهش میکنم. بله، منم این اصطلاح تحریم هوشمند بعد از اینکه آقای خاتمی اون رأی سلبی رو گفت، من اسم اسمارت ووت یا تحریم هوشمند یا رأی هوشمندان رو اسم گذاشتیم. استراتژی ما هم همینه و اون لیستی رو که از بیت رهبری دست آقای حداد هست و بیشتر نظامیان و عمله های سیاسی هست و همونهایی هستن که 700 میلیارد دلار پول این کشور رو برباد دادن، رأی فردای ملت ایران به لیست امید و نه به آقای خامنه‌ای و در واقع عدم رأی به این لیست اصولگراها یه پس گردنی محکمی است بر سر آقای جنتی و مهندسین انتخابات. و تحریم نشستن در خونه و عدم رأی دادن با توجه به فضای سیاسی ایران اتفاقی نمیفته و چیز رو عوض نمیکنه. ملتی اگر به سرنوشت خودش حساس نباشه،
بله،
متاسفانه نتیجهش این خواهد شد که یک گروه شیاد و شیطان بر مردم حاکم باشند. بنابراین نگاه کلی ما برای انتخابات فردا شرکت در انتخابات و نه بزرگ به آقای خامنه‌ای و نه بزرگ به شورای نگهبان با رأی دادن به لیست امید.
بله، آقای سیدی، دو مهمان گرامی به نظر می رسید که مشارکت اعتراضی رو پیشنهاد دادن. صحبت پایانی شما رو میشنویم.
من خیلی مختصر اولش عرض کنم که آماری که معمولاً منتشر میشه از مشارکت‌ها با توجه به اینکه نظارتی بر صحت سقمشون نیست، من نمیگم دروغ است ولی قابل اعتماد نیست. نکته دوم این که من فکر میکنم فردای هفته اسفند یعنی 8 اسفند ایران متفاوتی نخواهیم داشت. با توجه به حجم بسیار زیاد رد صلاحیت‌ها احتمال اینکه تغییری در بافت مسجد صورت بگیره بسیار ضعیف است. اما شاید بشه به شیوه های مختلف این رأی دادن سلبی رو، مثلا من در مورد من به لیست امید هم امیدی ندارم، اما امیدوارم به این که لیست های مردانه چه در مهاباد چه در لیست خبرگان شاهد صف های مردانه هم باشه و زنان جامعه به این طریق 10 روز قبل از روز جهانی زن که 17 اسفند هست بتونن اعتراض خودشون رو هم به مسائل سیاسی مملکت هم به مسائل خاص زنان هم به این لیست های مردانه نشون بدن. من صندوق به نظر من این میتونه که اعتراض باشه و به نظر من هر تلاشی برای این که فلانی هست بشه به خاطر فلان نفر دیگه تلاش مفیدی نخواهد بود، اما مردانه کردن این صفهای انتخاباتی به نظر من پیام بسیار واضحی خواهد داشت.
ممنون از شما.
زنان به عنوان اینکه اعتراض به اینکه چرا هیچ زنی در این لیست ها وجود نداره.
ممنون از شما همان سیدی، کارشناس مسائل کردستان در لندن، و تشکر میکنم از عبدالستار دوشوکی، رئیس دفتر مطالعات بلوچستان در لندن، و همچنین آقای دکتر پیرمؤذن، نماینده اردبیل در دوره ششم و هفتم در مجلس شورای اسلامی، که همراه ما بودند در این ویژه برنامه انتخابات. با این توضیح که رادیو فردا هیچ نظری درباره مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نداره و نظر کارشناسان و میهمانان این برنامه الزاماً بیان کننده نظر رادیو فردا نیست، ممنون که ما رو در این برنامه همراهی کردید.
آقای ابوترابی، نایب رئیس مجلس، با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند: امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم، این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته، اینها نتیجه ایمان و انضباط؟ الناس علی دین ملوک، همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
خواستم بگم که وقتی که اینا تو صورت دخترها و زنای ما اسید میپاچن، به زنا میگن عقلشون کمتر از مرده، چرا باید مردم برن به اینا رأی بدن؟ به این حکومت داعشی، اینا حکومتشون داعشیه، رئیسشون هم خامنه ایه.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمون در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی میرازی برمیگردی؟